در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 26 بهمن ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 15 ماه فوریه سال 2016 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته با حاصل کار همکارانم در گوشه و کنار جهان و همچنین در اینجا پراگ همراهی خواهم کرد و در صف نخست این همکاران حسین قویمی است با تازه ترین خبرها. بشنویم اونها رو.
با درود فراوان، وزارت خارجه فرانسه روز یکشنبه از ترکیه خواست برای رسیدن به توافق آتش بس بین قدرت‌های جهانی در مونیخ بمباران مناطق کرد در سوریه را متوقف کند. بر پایه گزارش ارتش ترکیه برای دومین روز پیاپی در شمال سوریه شبه نظامیان کرد را هدف حملات توپخانه قرار داد. گروه ناظر حقوق بشر سوریه از مقرش در لندن اعلام کرده است که در این حملات 2 از افراد موسوم به قوای سوریه دموکراتیک کشته شدند. در همین حال عربستان سعودی تایید کرد برای مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش شماری از هواپیماهای جنگنده خود را به پایگاه اینجرلیک در ترکیه اعزام کرده است. توافق آتش بس سوریه که روز جمعه در کنفرانس مونیخ به تایید کشورهای حامی صلح رسید، شامل گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه نمی شود. در خبری دیگر، باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه روز یکشنبه برای همکاری دیپلماتیک بیشتر در مورد بحران سوریه تلفنی گفتگو کردند. کاخ کرملین در بیانیه اعلام کرد که آقای پوتین تاکید کرد که برای مبارزه با تروریسم جهانی به تشکیل جبهه‌ای متحد و بین المللی نیاز است. کشورهای غربی روسیه را متهم کردند که حملات هواییش در سوریه بر نیروهای میان روی مخالف بشار اسد تمرکز دارد. مسکو این اتهامات را رد کرده است. ولادیمیر پوتین و باراک اوباما همچنین درباره بحران اوکراین نیز گفتگو کردند. رئیس جمهوری روسیه ابراز امیدواری کرد که مقام‌های اوکراین به تعهدات خود در پروسه مینسک به سرعت عمل کنند. این در حالی است که روز شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته بود مسکو به تعهدات خود از جمله خروج نیروهایش از اوکراین و قرار دادن مرزهای این کشور تحت کنترل کامل اوکراین عمل نکرده است. در ایران جامعه روحانیت مبارز در فهرست خود از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی از بنیانگذاران این تشکل قدیمی سیاسی روحانیت حامی آیت الله خمینی در انتخابات آتی مجلس خبرگان حمایت کرد. این در حالی است که جامعه مدرسین حوزه علمی قم نام آقای رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را در فهرست خود برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری قرار نداده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا بجز نام اکبر هاشمی رفسنجانی نام‌های دیگر در دو فهرست جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمی قم مشترکند و در فهرست جامعه مدرسین به جای نام آقای رفسنجانی نام علی مؤمن قرار دارد. حسن روحانی، محمد یزدی، احمد جنتی، محمد علی موحدی کرمانی، محمد تقی مصباح یزدی، محمد رضا مدرسی و غلام رضا مصباحی مقدم از جمله دیگر نام ها در این فهرست هستند. و در خبری دیگر، رئیس ستاد انتخابات کشور روز یکشنبه اعلام کرد که 54,915,024 نفر در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی واجد شرایط رأی دادن هستند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد حسین مقیمی گفت استانهای تهران، خراسان رضوی، خوزستان، اصفهان، فارس و آذربایجان شرقی بیشترین تعداد جمعیت واجدان شرایط رأی دادن را دارند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از حسین قویمی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. کشور سوئیس حافظ منافع ایران در عربستان و عربستان در ایران خواهد بود.
نه در میان عرب ها، نه در میان مسلمان ها و نه میان همسایگان ایران کشوری یافت نمیشه. ناگزیر جمهوری اسلامی به کشورهای غیر عرب و غیر مسلمان متمایل شده.
نطقهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری از جمله رئیس جمهوری ایران.
نکته برجسته در صحبت‌های آقای روحانی اصرار ایشون بر برجسته نشون دادن اون بعد نظارتی مجلس خبرگان هستش که به قانون فعلی و نه فقط تعیین بلکه نظارت مستمر.
از این ساعت تنها 11 روز به انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی باقی مانده و از تازه ترین ها با خبر خواهیم شد. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی اعتصاب غذای خشک کرده است.
پدر من از 2 روز پیش که برخورد وحشیانه‌ای با ایشون داشتن، از جمله گرفتن حتی عینک طبی که ایشون باید بدارن، شروع به اعتصاب غذا کردن.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی صدایی دیگر، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در پی قطع روابط دیپلماتیک تهران و ریاض، سرانجام کشور سوئیس پذیرفت که نقش حافظ منافع ایران در عربستان و بالعکس را بر عهده گیرد. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
بعد از افت و خیز بسیار در روابط ایران و عربستان که به قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور قدرتمند خاورمیانه منجر شد، سوئیس پذیرفت که حافظ منافع تهران در عربستان و حافظ منافع ریاض در ایران باشد. علاوه بر آن، رویترز به نقل از وزیر خارجه عربستان گزارش داده که سفارت سوئیس در تهران مسئولیت ارائه خدمات کنسولی مربوط به ورود زائران حج به عربستان را هم بر عهده خواهد داشت. اینکه یک کشور واحد همزمان حافظ منافع ایران و عربستان باشد، نکته است که به نظر حسین علیزاده، دیپلمات پیشین مقیم فنلاند، بی سابقه است.
این تقریبا مورد منحصر به فردی است اونجایی که من به حافظ خودم مراجعه میکنم که در زمان قطع رابطه دو کشور، هر دوی این کشورها یک کشور رو به عنوان حافظ منافع برگزیده باشن. به طور متعارف در موارد قبلی، مثلا ایران با ایالات متحده که قطع رابطه کرده یک کشوری رو برای خودش حافظ منافع انتخاب کرده، ایالات متحده کشور دیگری رو انتخاب کرده. اما مهمتر از این که چرا سوئیس انتخاب شده، به نظر من دلیل اصلی در اینجا باید یافت که اینک جمهوری اسلامی در میان کشورهای عربی هیچ متحدی نداره، هیچ دوست نزدیکی نداره. اگر همه کشورهای عربی به طرف قبله عربستان دارن چرخش کردن، تأسف بارتر این که در میان کشورهای اسلامی هم جمهوری اسلامی نمیتوانه بگرده یک نفر کشورهای مورد اعتماد رو پیدا کنه، چون اونها هم به عنوان کشورهای عمدتاً سنی جانب عربستان رو گرفتم. میان همسایگان ایران هم هیچ کشوری یافت نمیشه. ناگزیر جمهوری اسلامی یک کشور کاملا مستقل با وجاهت بین المللی بالا، حتی اندازه و سایز سوئیس، که ایران اون رو برگزیده و عربستان هم براش محبوب بوده، عربستان هم او رو برگزیده.
به این ترتیب سوئیس که از زمان قطع روابط ایران و آمریکا در سال 1358 به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران عمل کرده، حالا حافظ منافع عربستان در ایران هم خواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز یکشنبه گفت که ایران در رایزنی‌های خود با دولت سوئیس خواسته بود این کشور حفاظت منافع جمهوری اسلامی در ریاض را بر عهده بگیرد و سوئیس هم پس از انجام ترتیبات دیپلماتیک لازم با عربستان رسما حفاظت از منافع ایران در ریاض و حفاظت از منافع عربستان در تهران را بر عهده گرفت. عربستان در پی حمله به سفارت این کشور در تهران در دی ماه گذشته روابطش را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرد. قطع روابط دیپلماتیک میان تهران و ریاض در حالی است که اهمیت نقش ایران و عربستان در تحولات منطقه از جمله سوریه و یمن قابل انکار نیست. هرچند افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا، چندان به بهبود روابط میان تهران و ریاض خوشبین نیست.
وقتی که از این مباحث رسانه‌ای فاصله بگیریم و به وضعیت عملی منطقه و سیاست‌های عملی هر دو کشور نگاه بکنیم، می‌بینیم که این دو کشور هنوز آمادگی بهبود روابط رو ندارن به خاطر مناقشاتی که دارن، اختلافات نظرهایی که دارن در سوریه و در یمن. هنوز ماهیت خودشون رو حفظ کردن و چیزی تغییر نکرده و اینها باعث میشه که در واقع سطحی که جلو بهبود روابط برای دو کشور هست هنوز برداشته نشه و این تنش متاسفانه ادامه پیدا بکنه.
تنش در روابط دو کشور پس از کشته شدن شماری از زائران ایرانی در مراسم حج امسال در منا تشدید شد و نهایتاً در پی اعدام شیخ نمر، روحانی شیعه معترض در عربستان در دی‌ماه امسال و حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد به وخامت گرایید. عربستان در واکنش به این حملات مناسبات دیپلماتیکش را با تهران به طور کامل قطع کرد و خواستار خروج کارکنان سفارت ایران از ریاض شد.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
تعداد دیگری از نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری در ایران روز یکشنبه 25 بهمن ماه به ایراد نطق‌های انتخاباتیشان پرداختند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از جمله نامزدهای حوزه انتخابیه تهران بودند که دیدگاه‌هایشان را درباره وظیفه مجلس خبرگان رهبری بیان کردند. همزمان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر از نفی تعیین صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری توسط شورای نگهبان انتقاد کرد. همکارم رضا جمالی گزارشی دارد در این باره.
در ادامه پخش نطق‌های انتخاباتی نامزدان مجلس خبرگان رهبری از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی روز یکشنبه در حوزه انتخابیه تهران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از جمله نامزدان شناخته شده این دوره از انتخابات مجلس خبرگان دیدگاه‌ها و نظراتشان را بیان کردند. حسن روحانی با تأکید بر اهمیت انتخابات این دوره از مجلس خبرگان به بندهای از قانون اساسی اشاره کرد که وظیفه نظارتی بر عملکرد و صفات رهبر جمهوری اسلامی دارد. رئیس جمهوری ایران همچنین در نطق انتخاباتی خود افزود اینگونه نیست که مجلس خبرگان فردی را به عنوان رهبر انتخاب کند و مسئولیت دیگری در قبال او نداشته باشد. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز در نطق انتخاباتی خود از عملکرد شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات دفاع کرد و اقدامات نهاد تحت مسئولیتش در این زمینه را قانونی خواند. روزبه میر ابراهیمی روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آمریکا در ارزیابی نطق‌های انتخاباتی امروز رئیس جمهوری ایران و دبیر شورای نگهبان به رادیو فردا میگوید
این نطق‌هایی که امروز مطرح شد نشان دهنده دو نوع نگاه و رویکرد هست به مسئله انتخابات و به طور خاص به اون مجلس خبرگان. نکته برجسته‌ای که من در صحبت‌های آقای روحانی اصرار ایشون بر برجسته نشون دادن اون بعد نظارتی مجلس خبرگان هستش که قانون فعلی و نه فقط تعیین بلکه نظارت مستمر، هرچند من فکر می‌کنم چه هر دو جریانی که به حال در حال حاضر قابل شناسایی هستند در این ماجرای انتخابات خبرگان، نگاهشون به رهبر بعدی است و لزوماً به رهبر فعلی کاری ندارن. ما به حال از این جنبه هر دو جریان اصرار دارن که این قضیه رو پررنگ کنن و آقای روحانی نطقش با جزئیات بیشتری سعی در توضیح سیستم کارکرد مجلس خبرگان داشت برای مخاطبان. از طرف مقابلم خب آقای جنتی نگرش همیشگی خودشون رو بیان کردن و اصرار کردن بر اینکه انعطاف ناپذیر هستن در آنچه ایشون مر قانون نام بردن، ولی خب با مقایسه کردن این دو کاندیدا به طور خاص قابل شناسایی هستن وضعیت فعلی انتخابات در ایران.
اما روز یکشنبه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی بار دیگر از نحوه تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات به ویژه برای مجلس خبرگان رهبری انتقاد کرد. آقای رفسنجانی با اشاره به اینکه در برخی از استانها تنها یک نامزد برای مجلس خبرگان تایید شده، آن را عاملی خواند که به اعتقاد او همه مردم نتوانند در انتخابات شرکت کنند. به اعتقاد روزبه میر ابراهیمی روزنامه‌نگار، صحبت‌های آقای رفسنجانی انتقاد مستقیم بر عملکرد شورای نگهبان است.
نکته‌ای که آقای رفسنجانی هم اشاره می‌کنه در اون نوع رویکرد حاکم بر شورای نگهبان تأثیر نخواهد گذاشت، چون اونها از برخی مواد قانونی فعلی حق انحصاری رو برای خودشون قائل هستن که این نوع مهندسی که در برخی از حوزه‌ها در انجام میشه رو قانونی جلوه بدن، اما به هر حال در همون قانون میشه موارد بسیار زیادی در آورد که این نوع رویکرد خلاف روح کلی انتخابات و رقابتی بودنش هستش. به هر حال هاشمی هم از صحبت اخیر آیت الله خامنه‌ای هم استفاده کردن و طعنه‌ای هم زدن که اگر قرار مخالفان نظام هم رأی بدن چجوری میشه در بعضی از حوزه‌ها وقتی یک کاندیدا وجود داره برای یک صندلی اصولا انتخابی صورت نخواهد گرفت. یک مشکل دیگه هم اینه که انتخابات خبرگان چون با آرای نصفی هستش، اگر اون فرد خودش هم به خودش رأی بدهد عملا انتخاب میشه.
اکبر هاشمی رفسنجانی جمعه گذشته نیز در نطق انتخاباتی خود انتقادهایی نیز به شرایط سیاسی کشور داشت و گفت که در سالهای اخیر دو بعد اسلامیت و جمهوریت نظام تضعیف شده است.
در بعد مردمی اشکالاتی که در انتخاباتها گاهی دیده میشه از لحاظ تبلیغات، از لحاظ تأیید صلاحیتها، رد صلاحیتها و امثال اینها. در بعد اسلامی هم در کشوری که بنا بوده همه چیزش اسلامی باشه بد اخلاقی های فراوانی میبینیم، فسادهای اخلاقی از نوع تهمت زدن و نزاعها و درگیریها و دروغ گفتن تنها، اینا هم زیاد شده.
به اعتقاد مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، بخشی از انتقادهای اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی انتقاد به برخی از سیاستهای آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
7-8 سالی هست که هاشمی رفسنجانی و همچنین طیفش به این نتیجه رسیدند که بزرگترین عامل توسعه سیاسی کشور کسی نیست جز شخص آیت الله خامنه ای. بعد از 88 آقای هاشمی عملا به یک بندبازی سیاسی روی آورد، یعنی در اون فضای شکننده سیاسی کشور سعی کرد خودش رو نگه بداره و در این حال انتقادات تندی رو متوجه آیت الله خامنه ای بکنه. ظاهر این انتقادات البته متوجه سپاه بود، متوجه شورای نگهبان بود، اما هیچ کس تردیدی نداشت که هدف اصلی آقای هاشمی شخص آیت الله خامنه ایست.
در همین حال روز یکشنبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به خبرگزاری ایسنا گفت که دست کم 5 بار در ارتباط با مسئله تایید صلاحیت ها به دفتر رهبر جمهوری اسلامی رفته است. به گفته وزیر کشور ایران، به رغم اینکه در مرحله رسیدگی به پرونده نامزدان انتخابات 1500 نفر از آنها تایید صلاحیت شدند، اما هنوز رقابت های انتخاباتی هم سطح و هم وزن نیست.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدیم. و اما تا انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از این ساعت 11 روز بیشتر باقی نمونده و فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران از همکنون بیشتر پیرامون این موضوع میچرخه. با احسان مهرابی روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین پارلمانی همراه هستیم در استودیوی رادیو فردا تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای انتخابات هفتم اسفند. آقای مهرابی، محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور روز یکشنبه اعلام کرده که حدود 55 میلیون نفر در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی واجد شرایط رأی دادن هستند. اعلام آمار واجدین شرایط شرکت در انتخابات اساساً چه اهمیتی دارد؟
اهمیت اعلام واجدین شرایط بیشتر از این جهته که معمولاً درباره درصد مشارکت مردم در انتخابات بحث‌های پیش میاد و بعضی مواقع منتقدان برخی دولت‌ها رو متهم می‌کنند که درصد واجدین شرایط در انتخابات رو کمتر اعلام کردن تا بعد از اینکه نتیجه شرکت مردم در انتخابات مشخص شد اعلام بکنن که درصد بیشتری در انتخابات شرکت کردن، که از جمله در انتخابات مجلس نهم دولت آقای احمدی نژاد متهم شده بود که درصد واجدین شرایط رو کمتر اعلام کرده.
و ما حدود 5 سال از حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین زهرا رهنورد سران جنبش سبز میگذره. آیا افراد و گروه‌های نزدیک به اونها درباره انتخابات پیش رو اعلام موضع کردن؟
اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در مصاحبه با وبسایت زیتون گفتن که انتخابات مهندسی شده است، اما نباید برای شرکت هدفمند در اون تردید کرد. و ایشون گفتن که با توجه به حوادث سال 88 و همینطور حضور دولت آقای روحانی امکان این که دستکاری در شمارش آرا صورت بگیره بسیار کمه. البته ایشون از رفتار اصلاح طلبان هم انتقاد کردن و گفتن که اصلاح طلبان 2 سال فرصت داشتن و میتونستن در این 2 سال گذشته بر سر حداقل 10 تا مطالبه مهم و در دسترس به توافق برسن و بعد از اون نگران انتخاب شدن افراد سرشناس هم نباشن و افرادی رو پیدا بکنن که بر این مطالبات متعهد هستن و توافق دارن. و در صورت رد صلاحیت افراد سرشناس هم به هر حال افرادی که چندان شناخته شده نبودن ولی بر این مطالبات متعهد بودن میتونستن وارد مجلس بشن و از این جهت اصلاح طلبان هم نگرانی نداشتن و میتونستن به ارزش‌های خودشون پایبند باشن. ایشون از جمله گفتن که یه دهی هم که در بعد از سال 88 هیچ گونه فعالیتی نداشتن و به تعبیر ایشون گم شده بودن، الان به عنوان نمایندگان حرفه‌ای پیداشون شده و این راه فرصت طلبی رو باز می‌ذاره. محمد تقی کروبی پسر آقای کروبی هم گفتن که موضوع قهر با انتخابات مطرح نیست، اما ایشون از سوی دیگه اعلام کردن که رویکرد اصلاح طلبان به انتخابات غلط بوده و اونها فکر میکردن که اگر تو این چند ماه 18 ماه اخیر در مقابل تحولات جامعه سکوت بکنن شورای نگهبان اونها رو تایید صلاحیت خواهد کرد، ولی عملا این اتفاق نیفتاد و ایشون اعلام کردن که اصلاح طلبا باید روی کرده مطالبه محوری را در انتخابات دنبال کنند. هر دوی این دو نفر تاکید کردند که در صحبتاشون که دولت پیگیری مناسب و خاصی را در زمینه رفع حصر سران جنبش سبز انجام نداد.
و اگر بتونید کوتاه به این پاسخ بدید که وزیر کشور گفته که در جریان مذاکراتش با شورای نگهبان برای حل موزل رد صلاحیت ها 5 مرتبه به دفتر رهبری رفته، دفتر رهبری هم افرادی رو به شورای نگهبان فرستاده تا دیدگاه های وزارت کشور رو مطرح کنه، اما آیا این پیگیری های وزارت کشور تأثیری در تایید صلاحیت نامزدها داشته؟
روابط عمومی وزارت کشور اعلام کرده که این تعامل وزیر کشور با مسئولان دفتر رهبری در جهت فراهم شدن حضور حداکثری مردم بوده. آقای وزیر کشور آقای رحمانی فضلی اعلام کردن که به هر حال تایید صلاحیت ها قابل توجه بوده، ولی از سوی دیگه اصلاح طلبان اعلام کردن که چهره های شاخص اونها همچنان تایید صلاحیت نشدن و تلاش های آقای روحانی هم برای تایید صلاحیت اونها نتیجه نداشت.
سپاسگزارم. با احسان مهرابی روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین پارلمانی همراه بودیم و از او میشنیدیم. بریم و بشنویم از شما شنونده خوبمون.
با سلام، بیکس هستم از شهرزاد. من در انتخابات شرکت میکنم.
هر بار با شنیدن نام انتخابات مردم ایران دوباره وقایع 88 رو مرور میکنن. اون کشتار و اون ضرب و شتم به صورت یه دمل چرکینی در اومده که خوب نشده. یک سری خواسته هایی داشتن مردم و مطالباتی که منجر شد به وقایع 88. آیا اونها برطرف شده؟ جواب اون خواسته ها داده شده که ما بگیم وقایع 88 پایان یافته؟ اینطور نیست. به همین دلیل حکومت هم فراموش نکرده، بعد از 6 سال هنوز صحبت از فتنه میکنه. چون مسئله فتنه دیگه مسخره شده بود، اومدن واژه نفوذ رو اختراع کردن، تحویل مردم دادن. ولی یادشون باشه، همونطور که مردم مرداد 28 رو، وقایع مصدق رو بعد از نزدیک به 60 سال یادشون نرفته، وقایع 88، کشتار دهه 60، حمله به خوابگاه دانشجویان، کشتن مردم روشنفکران و قتلای زنجیره‌ای، اینا رو هرگز فراموش نمی‌کنن مردم، مگه حافظه‌شون رو از دست بدن.
من در انتخابات شرکت میکنم و به اصلاح طلبان رأی میدم.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات 7 اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
عیسی سحرخیز روزنامه نگار زندانی اعتصاب قضای خوش کرده است. رادیو فردا در این باره با فرزند او مهدی سحرخیز در آمریکا گفتگوی انجام داده است.
با
پدر من از دو روز پیش که برخورد وحشیانه با ایشون داشتن، از جمله گرفتن حتی عینک طبی که ایشون باید بزنن، شروع به اعتصاب غذا کردن به صورت خشک، که کلا همه چی حتی داروهاشون رو که به صورت مرتب بهشون نمیدادن هم قطع کردن. همونطوری که قبلا پزشک قانونی هم اختار داده، پدر من تو شرایط جسمی نیستش که بتونه با اعتصاب غذا پیش بره، حتی پزشک قانونی اعلام کرده که در شرایطی نیستش که در زندان بمونه، برای همین خیلی خطرناکه. ولی ایشون به خاطر اتفاقایی که براشون افتاده حاضر نیستن که همچین فشاری رو تحمل بکنن و مجبورشون کنن به اعترافاتی برای کارهایی نکرده. پس ایشون شروع کردن در اعتراض به این کارها اعتصاب غذا کردن. در نهایت با خانواده آخرین حرفی که زدن این بوده که یا بیاین منو از بیمارستان ببرید یا از بهشت زهرا.
آقای سحرخیز، علت این رفتار مسئولان زندان و فشارهایی که به گفته شما روی پدرتون آقای عیسی سحرخیز گذاشته میشه چه هست؟
اصلی ترینش میشه گفت به خاطر حرفایی بوده که ایشون زدن. فکر میکنم یکی از مقاله هایی که ایشون نوشتن چند ماه قبل به عنوان خوشخیال ها، که دونه دونه اتفاقاتی که در اون مقاله هست اتفاق افتاده دم انتخابات، که از اصلی ترین کینه ای هستش که نسبت به پدر من دارن. همچنین خود شخص آقای خامنه ای کینه ای که نسبت به پدر من داره به خاطر حرفایی که زده و اتفاقاتی که داره میفته، خب نشون میده که چجوری همچین برخورد یا با همچین روزنامه‌نگاری میکنن. تو این سالها ثابت شده که شخصی مثل آقای خامنه ای فقط دوست دارن که از خوبیاشون نوشته بشه و کسی که بیاد ازشون انتقاد بکنه، کوچکترین انتقادی رو میاد کینه به دل میگیره و سعی در انتقام میکنه.
آقای سحرخیز، پدرتون آقای عیسی سحرخیز نامه ای روز 22 بهمن ماه به دبیرکل سازمان یونسکو نوشتن. در این نامه چه نکاتی مطرح شده؟
ایشون نوشتن که در چه شرایطی هستن، از جمله اینکه نه تنها کتاب، هیچ گونه وسیله ای، حتی نوشتن جدول چیزی که باید در اختیار یک زندانی باشه وجود نداره. متاسفانه کسایی که دم از اسلام و دین میزنن حتی قرآن هم از ایشون گرفتن و قرآن هم به ایشون نمیدن که بتونن اون رو حداقل مطالعه بکنه و میخوان یک شرایطی رو ایجاد بکنن که سخت‌تر بگذره به ایشون و بتونن اون کینه ای که دارن رو سرشون خالی کنن.
پدرتون همچنین در همین نامه به دبیرکل سازمان یونسکو گفتن که او را با هدف دور نگه داشتن از فضای سیاسی و اجتماعی و مشارکت در دو انتخابات سرنوشت ساز به گفته ایشون در زندان نگهداری میکنن. عدم حضور ایشون در جامعه از دیدگاه شما یا از دیدگاه اونها چگونه آسیبی میتونست به این مسئله بزنه؟
خب پدر من معمولا کسی هستش که هیچ وقت حرفای خودش رو سانسور نکرده و معمولا با نوشته هاش تونسته حدس بزنه یا با تجربیاتی که داشته فهمیده که چه اقداماتی میخوان بکنن و چه برنامه هایی برای انتخابات دارن و بارها با نوشته هاش این ثابت شده، مخصوصا تو همین نوشته خوشخیال ها. با دور نگه داشتن ایشون از انتخابات در بیرون از زندان پیش مردم، میخوان سعی کنن که ایشون اون تأثیری که معمولا بین لیست ها، بین گروه ها و بین انتخاب ها داره از بین بره و بتونن ایشون رو تو اون تصمیم ها دور نگه دارن و بخوان به این صورت اذیتشون کنن.
خود شما هم یکی دو روز قبل از پدرتون نامه‌ای درباره یه وضعیت پدرتون عیسی سحرخیز در زندان به سازمان ملل متحد نوشته بودید. در این نامه شما چه چیزهایی رو مطرح کردید؟
صحبت از همینه که یک کسی که فقط صرفا روزنامه نگار هست رو به صورت غیر قانونی تو زندان نگه میدارن که بتونن تحت هر گونه فشاری که میخوان بذارن، بدون داشتن حداقل حقوق یک زندانی معمولی چه برسه به سیاسی، و بدون تشکیل دادگاه و به صورت غیر قانونی باهاشون برخورد میکنن. یک سری تهمت هایی میزنن که متاسفانه خودشون هم تو سناریوهایی که مینویسن نمیدونن چه شکلی توضیح بدن. متاسفانه این رفتارشون هیچ عوض نشده. از جمله که امروز میشه پنجمین سالگرد زندانی کردن آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد که بدون دادگاه پشت درهای بسته هستن، بدون اینکه هیچ چیز قانونی در این باشه.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران با اشاره به تولد دولت‌های موبایلی گفته است دولت ایران هنوز الکترونیکی هم نشده است و افزوده که دولت الکترونیکی ایران حتی از دست فروش‌ها هم عقب‌تر است. از رویا ملکی بشنویم.
بی توجهی به تحقق دولت الکترونیک تخلف است. این را مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران میگوید. به گفته او همه تخلف میکنند چون پایبند به دولت الکترونیک نیستند. بیش از یک دهه است که دولت‌های مختلف در ایران ارتقای سطح فعالیت‌های سنتی به سبک‌های مدرن را مطرح میکنند، آرمانی که هنوز به نتیجه نرسیده است. آخرین گزارش سازمان ملل متحد که سال 2014 منتشر شده نشان می‌دهد که ایران بین 184 کشور جهان از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک رتبه 100 را دارد. اما شرط اصلی دستیابی به دولت الکترونیک چیست؟ شاهین فاطمی، رئیس دانشکده بازرگانی و اقتصاد در پاریس می‌گوید شفافیت.
در مملکتی که اصلاً شفافیت وجود نداره، در مملکتی که فساد به این صورت گسترده است، در مملکتی که دولت حتی دهک‌های مالیاتی را نمی‌شناسه، وقتی می‌خواد یارانه بده باید به همه بده، وقتی هم می‌خواد قطع کنه باید از همه قطع کنه، نشون میده که حتی در مراحل اولیه این کار هم جمهوری اسلامی نتونسته بعد از صرف کردن این همه پول یک سیستم اطلاعاتی کامل مالیاتی برای مملکت درست بکنه.
دی ماه امسال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به مجلس برد. برنامه‌ای که بخش بزرگی از آن بر توسعه دولت الکترونیک تمرکز داشت. بر اساس ماده 17 لایحه برنامه ششم توسعه برای حوزه ارتباطات و فناوری و اطلاعات، وظایفی در نظر گرفته شد با این هدف که جایگاه ایران در دولت الکترونیک را 30 رتبه ارتقا و مراجعه مردم به دستگاه‌های اجرایی را 50% کاهش دهد. اما مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران معترض است که دولت الکترونیک در ایران وجود ندارد. بنا به آنچه او گفت، دولت ایران حتی از دستفروش‌ها هم عقب‌تر است، چرا که به گفته او حتی دستفروش‌ها و دلال‌های خیابان هم امورشان را با تلفن همراه انجام می‌دهند. وزیر دادگستری می‌گوید در این زمینه مردم از دولت جلوترند، چرا که سال گذشته 1200 میلیارد تومان گردش مالی در فضای مجازی توسط مردم انجام شده ولی دولت هنوز در حال صدور چک و حواله است. اما محمد امیر فروغی، کارشناس شبکه و کامپیوتر مقیم تهران، بخش بزرگی از ضعف در دستیابی به دولت الکترونیک را بر دوش مردم می‌گذارد.
به طور کلی در ساخت مخابراتمون نیاز به بازنگری کلی شاید داشته باشیم، ولی آنچه که تا کنون اجرا شده با امکاناتی که در جامعه ما وجود داشته، لحاظ حالا چه تکنولوژیکی، چه لحاظ فناوری و چه لحاظ نفراتی که این کار را انجام دادن، به بهترین شکل انجام شده. در کنار زیرساخت ما یک بازنگری کلی هم باید منباق این موضوع که آموزه های بیشتری به جامعه همون داده بشه در رابطه با استفاده از سیستم های کامپیوتر داریم. ما اکثریت قریب به اتفاق قشر میانسال به جامعه همون توانایی استفاده از کامپیوتر و اینترنت رو به اون شکل ندارن و اگر هم داشته باشن ترس ازش دارن یا اینکه نیازمند یک نفری هستن که بتونه بهشون کمک بکنه این کار رو به انتها برسونن. این چند تا مورد باعث میشه که یک مقداری در زمینه پیشبرد اهدافی که دولت الکترونیک باید داشته باشه و استفاده از اون توسط مردم یک مقداری نهادی نبشه این وجود نداره.
میزان دسترسی به دولت الکترونیک در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای مردم سالاری در جهان است. اساس دولت الکترونیک جلوگیری از فساد اقتصادی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات است. در دولت الکترونیک بوروکراسی و کاغذبازی به شدت کاهش می‌یابد و شهروندان دسترسی ساده‌تری به خدمات با کیفیت دارند.
خبرهای ورزشی از فریبرز قریب.
تیم ملی فوتبال سالونی ایران روز یکشنبه در آخرین مسابقه دور گروهی رقابت‌های قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان تیم ملی عراق را به توپ بست و با نتیجه پرگل 13-2 به پیروزی رسید. تیم ملی فوتسال ایران با توجه به دو برد بازی اول مقابل اردن و چین به عنوان تیم اول گروه بی راهی مرحله یک چهارم پایانی یا دور حذفی شد و روز چهارشنبه در این مرحله باید با قرقیزستان تیم دوم گروه آ دیدار کند. تیم فوتبال استقلال تهران در آخرین بازی هفته 20 لیگ برتر عصر یکشنبه در زمین تیم نفس تهران با 1-0 مغلوب شد و فرصت پس گرفتن صدر جدول را از دست داد. شاگردان پرویز مظلومی در صورت کسب یک تساوی مقابل نفت هم می توانستند به صدر جدول صعود کنند، اما نفت با این پیروزی به رده ششم جدول صعود کرد. در جدول استقلال خوزستان با 37، استقلال تهران با 36 و پرسپولیس با 34 امتیاز اول تا سومند. از اصفهان خبر رسیده که بازیکنان تیم فوتبال سپاهان تمرین روز یکشنبه این تیم را تحریم کردند. به نوشته سایت تابناک، بازیکنان سپاهان در حمایت از هادی عقیلی مدافع این تیم که از سوی کادر فنی کنار گذاشته شده بود در تمرین دیروز حاضر نشدند. اما در بندر انزلی تیم فوتبال ملوان با سابقه طولانی در فوتبال باشگاهی ایران این روزها با مشکلات مالی فراوانی روبروست. حمید استیلی سرمربی قوی سپید بعد از شکست روز شنبه مقابل گسترش فولاد در مورد مشکلات مالی این تیم میگوید:
شما تیمایی رو ببینید که بازیکنای آوردن خارجی بودن، 3-4 میلیارد فقط پول بازیکن خارجی دادن، ما یک ریال هم ندادیم. توی ملوان هم تا الان من یک ریال پول نگرفتم و سعی کردم که واقعا تو اینجا از خودم گذشتم به خاطر تیم و مردم ملوان.
و در یک شنبه داغ فوتبالی لیگ برتر انگلیس 3 مسابقه پرهیجان و دیدنی انجام شد. آرسنال بازی یکیش باخته تا دقیقه 70 رو مقابل لستر سیتی در نهایت 2-1 برد. لیورپول عقده‌گشایی فوتبالی کرد و در زمین آستون ویلا 6 گل به میزبانش زد و تاتنهام در خانه منچستر سیتی 2-1 به پیروزی رسید. در جدول لیگ جزیره لستر سیتی با 53 و تاتنهام و آرسنال هر دو با 51 امتیاز به ترتیب اول تا سومند و من سیتی و من یونایتد هم در رتبه های 4 و 5 ایستادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری تا چند روز دیگر به پایان می‌رسد. همکارم رضا جمالی در ویژه گزارش خود نگاهی گذرا داشته به عملکرد و اتفاقات مهم رخ داده در چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری که با هم می‌شنویم.
چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری از اسفند ماه 1385 به طور رسمی آغاز به کار کرد. در نخستین گام برای بررسی اجمالی عمل کرد و مهمترین رویدادهای دوره چهارم، شاید تغییر و تحولاتی که در هیئت رئیسه آن رویداد را بتوان در زمره اتفاقات مهم خبرگان دوره چهارم نام برد. در نخستین نشست دوره فعلی مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان آیت الله علی مشکینی را برای 2 سال به ریاست این مجلس برگزیدند. پس از درگذشت او در سال 86، در همان سال نمایندگان اکبر هاشمی رفسنجانی را برای 1 سال به ریاست خبرگان انتخاب کردند. اما انتخاب هاشمی رفسنجانی در رقابت با 2 نامزد کهنه‌کار دیگر این مجلس، یعنی آیت الله محمد یزدی و آیت الله احمد جنتی، رقابت بین 2 طیف سیاسی درون این مجلس را نمایان تر کرد. در انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان در اسفند سال 1387، اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر با پیروزی بر محمد یزدی برای 2 سال دوباره به ریاست خبرگان برگزیده شد. اما 2 سال بعد در سال 89 این محمد رضا مهدوی کنی بود که به ریاست خبرگان رسید. اگرچه هاشمی رفسنجانی به نفع مهدوی کنی در آن انتخابات کنار رفت، اما به اعتقاد برخی تحلیلگران داخلی، حوادث و اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و حمایت هاشمی رفسنجانی از معترضان بی تأثیر در انتخاب نشدن او نبود. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس:
بعد از انتخابات 88 و با توجه به مواضع متفاوتی که آقای رفسنجانی اتخاذ کرد، این روند منجر به حاشیه رفتن تدریجی آقای رفسنجانی در ساختار سیاسی قدرت شد. حداقل اینکه یک عزمی شکل گرفت برای اینکه ایشون از تریبون‌های اصلی به حاشیه بره. یکی از اون تریبون‌ها خب نماز جمعه پایتخت بود و یکی از جایگاه‌های مهم صدر مجلس خبرگان رهبری بود. این وضعیت خب به صورتی پیدا کرد که در اجلاس اسفند 89 مجموعه برآیند نیروهای سیاسی در مجلس خبرگان و ساختار سیاسی قدرت به گونه‌ای شکل گرفت که آقای رفسنجانی بعد از نامزدی آقای مهدوی کنی که اصلا شرایط جسمی و فیزیکی ایشون اجازه نمیداد که نامزد بشه، ولی به نفع آقای مهدوی کنی کنار رفت و یک گام آقای رفسنجانی از ساختار سیاسی قدرت به کنار رانده شد.
در انتخاب هیئت رئیسه خبرگان در سال 1391، بار دیگر آیت الله مهدوی کنی برای 2 سال به ریاست این مجلس رسید. اما در پی درگذشت او در سال 93، تاریخ یک بار دیگر در حوزه رقابتی این مجلس تکرار شد و بار دیگر محمد یزدی و اکبر هاشمی رفسنجانی برای به دست گرفتن ریاست مجلس خبرگان به رقابت پرداختند که این بار این محمد یزدی بود که در دور دوم پیروز انتخابات هیئت رئیسه شد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران.
معنیدار اینجا بود که کاملا محسوس بود که مجموع آراء آقای مومن که نامزد سوم بود در دور دوم روانه صندوق آقای یزدی شد و مشخص بود که اراده بیرون از مجلس خبرگان خودش رو تحمیل کرده به گزینش هیئت رئیسه، به گونه‌ای که حتی آقای هاشمی شاهرودی که یک نامزد میانه محسوب میشد حتی در این رقابت شرکت نکرد و ریاست آقای محمد یزدی بر مجلس خبرگان رهبری یک نوع پرده برداری مجدد از تمایلات هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی بود که نشون میداد اقبال رأس نظام و به طور مشخص آقای خامنه‌ای به چهره‌های افراطی به گونه است که در داخل مجلس خبرگان هم این اراده یا تمایل کاملا مورد پذیرش قرار میگیره، ازش استقبال میشه و ترکیب هیئت رئیسه ترکیبی پیدا کرد که بیشتر تمایل اقلیت سیاسی ایران رو تشکیل میداد.
بر پایه اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از مهمترین وظایف مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبر است. به همین منظور یکی از مهمترین تشکیلات مجلس خبرگان کمیسیون تحقیق اصل 111 قانون اساسی است که نمایندگان این مجلس به وسیله این کمیسیون موضوع نظارت بر رهبری را به اجرا می‌گذارند. این کمیسیون 11 عضو اصلی و 5 عضو علل بدل دارد و تحقیقات و مذاکراتش محرمانه است. اما مجلس خبرگان دوره چهارم چقدر بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی و سازمان‌های زیر نظر او نظارت داشتند؟ اگر نظارتی صورت گرفته، نتیجه آن چه بوده و به کی و یا کجا ارائه شده است؟ آیت الله احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری چندی پیش به طور صریح وظیفه مجلس خبرگان را در قبال نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی اینگونه بیان کرد:
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستند، چون ببینید اصلا مسئله شرعیه، رهبر ولیه، مردم همه مولا علیهن. او ولایتی که رهبر بر یکایک که مردم دارد، او ولایت رو بر من خبره هم رهبر داره. وقتی او ولی منه، من چجور رو عمل کرده او نظارت کنم؟ نظارت بر بقای شرایط است، نه نظارت بر عمل کرد. خبرگان ناظر بر عمل دفتر رهبری نیستن، ناظر بر کار کرده نهادهای زیر پوش شرف است. اینا ربطی ولی آقا، متاسفانه افرادی که من این مسائل رو مطرح میکنن اصلا فقه بلد نیستن، اینا اصلا مبانی شرعی دو دستشون نیست.
مصداق همین سخنان را نیز چندی پیش آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و دیگر عضو مجلس خبرگان، در شکل دیگری بیان کرد و به صراحت گفت: نظارت مجلس خبرگان بر رهبری سخنی نادرست و غیرقانونی است و افسود در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری وجود ندارد.
واقعیت این است که اینها یک آرزوهایی است که داره میکنن و ربطی به قانون اساسی نداره. اینها یه توقعات خودشون دارن، میخوان توسعه بدن یه اختیاراتی رو و این نحو فضاسازی های نادرست و غیر منطقی واقعا توجیه نداره.
محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی ساکن پاریس، معتقد است خبرگان دوره چهارم ناکارآمدی آشکاری به وظیفه‌شان در قبال نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی داشتند.
اگر شما به اصل 111 هم نگاه بکنید، 5 تا فرض تو این اصل هست. این 5 فرض در 2 تا پاراگراف در اصل 111 هم قانون اساسی اومده و فرض اولش و فرض دومش، یعنی اینکه بفهمن از اول ناتوان بوده و فاقد شرایط بوده یا الان داره کاری میکنه که فاقد شرایط شده، بدون نظارت شبانه روزی و مستمر بر تمام گفتار و رفتار و از دو نسل رهبری ممکن نیست. چنین نظارتی رو عملاً خبرگان چهارم بر رهبری انجام نداده و بقیه که رفتن توجیه بکنن که چرا انجام نداده، فقط فرض پنجم رو وظیفه خبرگان دونستن، یعنی اون فرضی که ایشون بمیره و یه نفر رو بخوان جانشین ایشون بکنن. آیت الله مهدوی کنی هم نخستین کسی بود که این سنت سیئه رو گذاشت، یعنی گفت اصلا وظیفه خبرگان نظارت، حراست و اطاعته. بعضی هاشون برای اینکه آبرومندانه تر ماجرا رو توجیه کنن، گفتن چرا نظارت شده ولی به کسی پاسخ نمیدیم. این کسی که باید پاسخ بگیره کی هست؟ اون کمیته‌ای که داره روی کارهای ایشون کار میکنه کیا هستن و چه چیزایی رو مد نظر قرار دادن؟ کسی از این مطلع نیست. حتی این کمیته که قرار تعیین رهبر بکنه به عنوان بخشی از وظایف خبرگان، خود خبرگان گفتن که کسی اطلاعی نداره و اینا فقط به رهبری گزارش میدن، در حالی که کل خبرگان باید در جریان باشه.
با این حال در بین مقامات دینی و سیاسی جمهوری اسلامی بودند کسانی که نسبت به تفسیرهای برخی از اعضای مجلس خبرگان بر نحوه نظارت بر رهبری ایراد وارد کردند. علی مطهری نماینده اصولگرا در مجلس شورای اسلامی و آیت الله علی محمد دستغیب از اعضای مجلس خبرگان از این دست افراد بودند. اما به اعتقاد قاسم شولسعدی حقوقدان در ایران مشکل تفسیرهای گوناگون در این زمینه به خاطر تناقض‌هایی است که بین ساختار حقوقی قوانین و نحوه انتخاب اعضای مجلس خبرگان وجود دارد.
قانون اساسی تصریح نکرده که آیا بر عمل کرده رهبر هم باید نظارت کنن یا نه، اینو نگفته، اما گفته که اگر که احراز کنن که رهبر از اول فاقد یکی از شرایط رهبری بوده یا نه، از اول حائز بوده اما بعدن یکی از شرایطش زایل شده، باید رهبر رو برکنار بکنن. خب این معنیش اینه که در عمل باید به عملکرد رهبر هم نظارت داشته باشند، منتها در عمل این اتفاق نمیفته. الان قریب به اتفاق اعضای خبرگان نمایندهای رهبر هستند در ارگانهای مختلف. این امکان نداره کسی که منصوب یک مقامی هست روی ولی نعمت خودش بتونه نظارت کنه، بتونه اونو برکنار کنه. مشکلی هم که این است که طبق قانون اساسی مقررات مربوط به خبرگان به عهده خود خبرگان، یعنی حتی مجلس هم نمیتونه دخالت کنه.
نخستین اجلاس چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری اسفند سال 85 برگزار شد و آخرین نشست آن در دی ماه 1394 بود. در 9 سال برگزاری چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان این مجلس 18 بار به طور رسمی جلسه برگزار کردند. جلساتی که جزئیات بسیار اندکی از آن به بیرون عرض می کرد و تنها اخبار افتتاحیه و اختتامیه آن در رسانه ها منعکس می شد. البته با توجه به شرایط سیاسی کشور معمولاً مقامات امنیتی، نظامی و سیاسی مرتبط دعوت می شدند تا در نشست ها جزئیات بیشتری را در ارتباط با موضوع مورد بحث در اختیار نمایندگان قرار دهند. به رغم انتقادهایی که از منفعل بودن این مجلس در قبال برخی حوادث مهم کشور به گوش رسید، بودند کسانی که در همین مجلس انتقادهای صریحی به شرایط سیاسی کشور داشتند. آیت الله علی محمد دستغیب نماینده استان فارس در مجلس خبرگان از معدود نمایندگان این مجلس بود که به سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران واکنش نشان داد و از اعضای این مجلس خواست تا در قبال حصر رهبران این اعتراضات مهدی کروبی و میرحسین موسوی سکوت نکنند. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در استانبول:
مهمترین حاشیه سیاسی که این مجلس خبرگان باش درگیر بود بحث آقای دستغیب نماینده مردم شیراز در خبرگان بودش که در واقع بعد از 88 این شدت اوج گرفت، یه بحران تبدیل شد و سعی کردن بایکوتش بکنن، بعضا میگفتن اصلا در جلسات حضور پیدا نمیکنه، ولی چون آقای دستغیب پافشاری کرد، مصاحبه میکرد، بیانیه میداد، نتونستن این موضوع رو مخفی بکنن. کما اینکه در شیراز هم درگیری‌های شدیدی پیش اومد بین هواداران آقای خامنه‌ای و آقای دستغیب، اون هم به شدت رسانه‌ای شد و تا مرز اخراج آقای دستغیب از مجلس خبرگان پیش رفتن که در نهایت گفته میشه که با دخالت آقای خامنه‌ای این منتفی شد. مثلا همون بحث آقای دستغیب و پیامداش نشون میداد که یک پتانسیل اعتراضی در مجلس خبرگان وجود داره که این پتانسیل اعتراضی در همه ابعاد وجود داره. پس کنید آقای جنتی در مصاحبهش میگه که در حوزه نظارت بر رهبری هم تعداد زیادی از خبرگان مخالف هستند با اون چیزی که نظر آقای خامنه‌ای بوده، ولی تن دادن. در حوزه سیاسی هم همین هستش، یا در موضوع برکناری آقای هاشمی، فکر میکنم نماینده کرمانشاه بود، گفته بود که ما الان بدنمون گرمه و نمیفهمیم چه اتفاقی افتاده، بعدن میفهمیم چه اتفاقی میفته. یا مثلا فرض کنید در مورد استعفای یکی از نمایندگان جوان خبرگان که با آقای جنتی جدال لفظی پیدا کرده بود، اونم گویا که مربوط بوده به نظراتی که اون در مورد رهبری داشته. این پتانسیل سیاسی به طور دائم وجود داشته، ولی تلاش بسیار زیادی کردن که این رو مخفی بکنن. در واقع ما این رقابتی که تو این دوره انتخابات چهارم میبینیم، میتونیم بگیم که پیامد اون پتانسیل انباشته شده داخل مجلس خبرگان هستش که سالهاش سعی کرده که در واقع یک روپوش بر اون گذاشته بشه.
با اینکه از نظر قانونی دوره‌های مجلس خبرگان رهبری 8 ساله است، اما چهارمین دوره این مجلس برای نخستین بار بیش از 8 سال طول کشید و استثناءً و با تصویب اعضای این مجلس و تایید شورای نگهبان، انتخابات دوره پنجم آن همزمان با انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی طول دوره آن 9 سال شد.
و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد. پیش از اون اما همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که روز و روزگار هم با شما مهربان باشه و همانند همین روزی که پشت سر گذاشتیم، روز والنتاین یا روز قلبا، شما هم هر روزتون پر از دلهای گرم و پر از محبت و انسانیت باشه. خدا نگهدارتون. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
از میان 12 زن کاندیدای حضور در مجلس خبرگان، همه رد صلاحیت شدند و بیشتر 1234 زن کاندیدای حضور در مجلس قانونگذاری ایران هم نتوانستند از سد شورای نگهبان بگذرند. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به دلایل رد صلاحیت زنان در انتخابات پیشرفت. زمان ثبت نام آمارها حیرت آور بود. استان تهران 466 زن، اصفهان 19 زن، استان خراسان 108 زن، آذربایجان شرقی 61 زن، شیراز 50 زن، کرمان 30 زن، مازندران 25 زن و در استان کهگیلی و بویراحمد 3 زن کاندیدا شده بودند. اما شادمانی فعالان زن در ایران از افزایش مشارکت زنان در انتخابات دیری نپایید. هنوز آمار دقیق زنان تایید صلاحیت شده اعلام نشده، اما رسانه‌ها در ایران اعلام کردند که در بسیاری از حوزه‌های انتخابی هیچ زنی تایید صلاحیت نشده است. با این همه زنان توانستند شگفتی ساز هم بشوند. سرلیسته یک گروه سیاسی در استان کرمان یک زن است و همه در این استان چشم به راهند تا ببینند بعد از هفتم اسفند چه نام‌هایی از صندوق‌ها بیرون می‌آید. فاطمه حقیقت‌جو که پیش از این نماینده مجلس ششم بوده، مهمان برنامه این هفته ماست. خانم حقیقت‌جو، به نظر شما یا رد صلاحیت گسترده زنان کاندیدای نمایندگی مجلس بخشی از پروسه رد صلاحیت‌ها بوده یا اعضای شورای نگهبان نگاه ویژه‌ای به زنان و رد صلاحیت اونها داشتن؟
من فکر می‌کنم که بحث رد صلاحیت زنان هم در راستای رد صلاحیت‌های گسترده‌تر بوده، اما باید به این نکته توجه بکنیم که کسانی که نگرش فکری شورای نگهبان رو دارن و هیئت‌های نظارت که منصوبان شورای نگهبان هستند، نگاه‌های بسیار سنتی غلطی نسبت به زنان دارند و علاقه ندارند که تعداد زنان در صحنه‌های سیاسی حضور داشته باشند. این بیشتر هم برگرفته از نگرش شخص رهبر هست که وظیفه اصلی زن رو مادری میدونه. به همین دلیل هست که میبینیم که نه تنها در این انتخابات، حتی در انتخابات دوره قبل هم اگر بخواییم نسبت کاندیداهای زن رو به تعداد رد صلاحیت شده های زن با نسبت کاندیداهای مرد به نسبت رد صلاحیت شده های مرد مقایسه کنیم، متوجه میشیم که جنسیت یک عامل تاثیرگذار بوده و من این رو بیشتر بر اساس نگرش های منفی و غلطی که نسبت به نقش زن در جامعه وجود داره میبینم.
خانم حقیقت جو، در هفته های گذشته در برنامه صدای دیگر برخی از تحلیلگران معتقد بودند که فعالیت هایی که از سوی گروه هایی از فعالان مسائل زنان در ایران مشاهده شد و کمپین هایی که به راه افتاد سبب جلب توجه شورای نگهبان به حضور زنان در مجلس و تبعات احتمالی اون شد و همین سبب شده که شورای نگهبان تعداد زیادی از زنان نامزد رو رد صلاحیت کنه. شما در این مورد چه نظری دارین؟
نه، من مخالف چنین تحلیلی هستم. به دلیل وضعیت رد صلاحیت شده های زنان در مجلس سابق، من بیشتر ریشه این رو اون نگرش های سنتی میدونم تا این کمپین ها. نمیخوام بگم که کمپین ها تأثیری نداشته، ولی یادمون باشه که حتی زنان جناح راست هم تا دنبال این بودن که تعداد زنها در مجلس افزایش پیدا بکنه. این موج شکل گرفت و من فکر میکنم که موج کمپین هایی که خواهان حضور تعداد بیشتری از زنان در مجلس هستند، اثرات مثبتی چه در این دوره، چه در آینده، چه در این که زنان به طور کلی اعتماد به نفسشون بالا بره، احساس بکنن که این حق اونهاست که مشارکت داشته باشن، اثر داره.
و خانم حقیقت جو، توصیه شما به زنانی که الان شنونده این برنامه هستن چه هست؟ اگر اونها قصد دارن در انتخابات هفتم اسفند شرکت کنن، به نظر شما بهتره به زنان رأی بدن یا به مردانی که نگاه برابری طلبانه ای دارن؟
من معتقدم که اگر مردم و به زنان در انتخابات شرکت نکنن، نتیجه اون مجلس خواهد بود که قوانین ضد زن رو به تصویر برسونه و از این جهت زنان متضرر خواهند شد. در خصوص اینکه به صرف زن بودن رأی داده بشه، در دنیا تحقیقات در حوزه مشارکت سیاسی زنان و کارهایی که روی انتخابات انجام شده نشون میده که کمیت حضور زنان فارغ از کیفیتشون یک اثر معنادار در خصوص تعداد قوانین نسبت به زنان وجود داره. بنابراین من شخصا معتقدم که کمیت زنان باید کمک کرد که افزایش پیدا بکنه. اون کمیت 30% کمیتی که تحقیقات مختلف، تجارب مختلف در دنیا نشون میده که نسبت مثبتی با سیاست‌گذاری های اجتماعی داره. بنابراین این به نظر من اهمیت داره که زنان به زنان رأی بدن، ولی معتقدم که کیفیت هم اهمیت بسزایی داره. طبیعی است که زنان و مردانی که برابری خواه هستند در اولویت لیست نوشتن و انتخاب کردن باید قرار بگیرن، ولی به طور کلی بر اساس نتایج این تحقیقات من جزو کسانی هستم که معتقدم که زنان باید به زنان رأی بدن و کمک بکنن که کمیت زنان افزایش پیدا بکنه.
با همه اینها خانم حقیقت، به نظر نمیرسه که با رأی دادن زنان و راه پیدا کردن نمایندگان زن به مجلس همه مسائل حل شده باشه. چه دشواری‌ها و چالش‌هایی بر سر راه زنان نماینده مجلس قرار داره؟
بسته به اینکه ترکیب مجلس چی خواهد بود، این زنان ممکنه که مشکل پیدا بکنند که نمایندگان مردشون رو یا اکثریت مجلس رو به سمت تغییر قوانین به نفع زنان پیش ببرن. اما تجربه من نشون میده که اگر زنان ارتباط سیستماتیک و مستقیم مؤثر و منسجم با نهادهای زنان در بیرون مجلس داشته باشند و زنان بیرون مجلس ارتباطشون رو با زنان نمایندهشون حفظ بکنن، میتوانند در واقع زمینه ای رو فراهم بکنن که مجلس همراهی بیشتری داشته باشه. اونها زنانی که میرن در مجلس باید کار بهتر، منسجمتری بکنن. از اینکه نماینده های با اکثریت برن مذاکره کنن، گفتگو کنن، نباید خسته بشن و در واقع یک جور رهبری کارهای جمعی رو پیگیری بکنن تا بتونن کارشون رو پیش ببرن. بخش اعظم کار نماینده مجلس اینه که با گروه های داخل مجلس، بیرون مجلس، نهادهای مختلف قدرت به نفع مصوبات زنان مذاکره و لابی بکنه. چالش آمیزترین مسئله بحث شورای نگهبان خواهد بود که سابقه نشون داده بسیاری از مصوبات مربوط به زنان توسط شورای نگهبان رد میشه. این هم بخشی از همون مذاکراتیه که من میگم زنها باید سمر مذاکره داشته باشند با نهادهای قدرت تا بتوانند کمک بکنند مصوباتی که در مجلس به تصویب برسه به تصویب شورای نگهبان هم برسه. این شامل درگیر کردن مراجع تقلید هست که از مصوباتی که اونها میخوان در مجلس تصویب بشه حمایت بکنند. یعنی نیاز به یک بسیج منابع داره تا بتوانند این مصوبات رو حتی در شورای نگهبان به تصویب برسونند.
با سپاس از فاطمه حقیقت جو، نماینده پیشین مجلس ششم که در حال حاضر ساکن آمریکاست.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
اگر به خاطر داشته باشید هفته گذشته به مناسبت روز جهانی منع ناقص‌سازی جنسی علیه زنان برنامه ویژه‌ای داشتیم. صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا رو که به این برنامه واکنش نشون داده با هم میشنویم.
آقای قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، یعنی شما واقعا نمیدونین که در استان کردستان و یا هرمزگان ختنه زنان صورت میگیره؟ آخه شماها چجور مسلمونی هستید؟ دلم میخواد اینو بگید، اینو گوش کنید و ببینید.
همچنان میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. آدرس ایمیل ما رو هم که حتما دارید، zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
ساعت یکی با